دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12:30 و شما همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. رویداد عنوان برنامه بعدی است که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم که هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه و مراقب سلامتیتون باشید. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، هموطنان گرامی، وضعیت کرونا بسیار شکننده است و متاسفانه ما با شرایط خطرناکی مواجه هستیم. لطفاً اگر به هر دلیلی اجبار هست برای حضور در خیابان و اجتماعات، با رعایت پروتکل ها این کار رو انجام بدید. متشکرم. رویداد رو همراهی بفرمایید. قبل از آغاز برنامه و اعلام موضوعات، اجازه بدید مسیرها و راه‌های ارتباطی با همدیگر رو بررسی کنیم. 30,10,35 سامانه پیامکی ماست، میتونید برای ما پیامک بفرستید. 27,86,10,35 هم تلفن رادیو گفتگوست. علاوه بر اینها میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان نظراتتون رو در رابطه با رادیو گفتگو و برنامه رویداد بفرمایید. و اما اپلیکیشن عرضم خدمتتون که ایران صدا رو هم دریابید، ازش استفاده بکنید و ارتباط بگیرید باهاش، چرا که بهتون کمک میکنه علاوه بر این که برنامه ها رو با کیفیت خوب اینترنتی روی گوشی هاتون داشته باشید، میتونید از طریق فضای تعاملی و همینطور عرضم خدمتتون که آرشیو برنامه ها استفاده بکنید و برنامه ها رو طبق زمانبندی مطلوب خودتون بشنوید. همینطور حتما بیننده رادیو نمای رادیو گفتگو هم باشید که اطلاعاتی رو به شکل زیرنویس و همینطور حاشیه نویس تقدیمتون میکنه که اطلاعات خیلی خوبی هم هست. اما امروز در رویداد به این موضوعات خواهیم پرداخت. تداوم افت شاخص بورس و اقدامات کند مسئولین در جلوگیری از این اتفاق. پیوستن به FATF راه برون رفت از مشکلات اقتصادی یا خودزنی. تلاش بایدن برای شکل دادن به جبهه دیپلماسی علیه ایران. اهمیت مصوبه مجلس مبنی بر الزام به لغو تحریم ها ذیل برجام. و بررسی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به انجمن اسلامی دانشجویان اروپا. انشاءالله با این موضوعات و کارشناسانی که به جمعمون اضافه خواهند شد و گفتگو خواهیم کرد باشون، برنامه رویداد رو تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم در پس برنامه رویداد اتفاقات خوبی در حوزه های بورس، تصمیمات سیاسی اقتصادی و بحث برجام بیفته. نمیگم که بعد از برنامه ما حتما اتفاق میفته، اما امیدوارم که یک تأثیر مثبتی ولو اندک هم ما بتونیم روی تصمیمات مسئولین و همینطور آگاهی دادن به مخاطبین عزیزمون داشته باشیم. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. دوازده و 37 دقیقه است و اولین گفتگوی برنامه امروز رویداد رو میخوایم تقدیمتون بکنیم در رابطه با تلاش بایدن برای شکل دادن به جبهه دیپلماسی علیه ایران. این موضوع رو در گفتگو با آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تقدیمتون خواهیم کرد. آقای دکتر اسماعیلی سلام، ظهرتون بخیر. آقای دکتر اسماعیلی.
بله.
سلام علیکم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
مخلصم، سلامت باشین. آقای دکتر، با روی کار اومدن بایدن خیلی حرف و حدیث در رابطه با تعامل این کشور با جمهوری اسلامی ایران مطرحه و بالاخره اینکه آیا بایدن میخواد مسیر اسلاف گذشته خودش رو بپیماید یا فرق کرده سیاستش رو خیلی ها در موردش صحبت کردن. اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان هم روز جمعه صحبت‌هایی رو بایدن داشت که خب نکات قابل توجهی رو داشت، اما در حوزه ایران بحث جدیدی رو ایشون مطرح نکرد. به نظر شما با روی کار اومدن دولت بایدن چه اتفاقی در حوزه سیاسی و رسانه‌ای پیرامون برجام رخ خواهد داد؟
خدمت شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام دارم. خدمتتون عرض کنم که این اتفاقی که در یکی دو روز اخیر رخ داده و در آستانه اتمام مهلتی که مجلس شورای اسلامی طی مصوبه خودش در واقع مقرر کرده که ایران بحث اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه، فشار روانی رو در سطح دولت‌های طرف قرارداد ما در برجام وارد کرده. خب امریکا طبق برآوردهایی که میشد این بود که نخواد اقدام جدی رو در فضای برجام انجام بده و بخواد با چند تا کار تبلیغاتی مثل نمیدونم اجازه تردد دیپلمات‌ها در نیویورک یا خدمتون از پس گرفتن نامه پومپئو به شورای امنیت اون اصلا رفته مطرح شده تو شورای امنیت با 14 تا رأی منفی شکست خورد این پروژه. با این مدل بازی های رسانه‌ای در واقع فضای داخلی کشور رو یک نوع انفعال برش حاکم کنه و بین جریان های سیاسی داخلی کشور هم ایجاد اختلاف و نقار کنه و در بیرون از کشور هم بر حال یک فضای مثبتی رو ترسیم کنه که جامعه جهانی و در واقع کشورهای دیگر رو وادار به این کنگ فشار بیارن بر ایران که در واقع این گام جدید رو طبق مصوبه مجلس بر نداره. من فکر میکنم توقع اقدام جدی در مورد آقای بایدن و تیمشون حداقل در کوتاه مدت منتفیه. راه هم خیلی روشنه به نظرم، خیلی ساده جمهوری اسلامی بحث و مطرح کرده. امریکا از برجام خارج شده، دیگه عضوی از برجام نیست. اگر میخواد برگرده برجام، باید برگرده به اون قرارداد، و معنی اینه که همه تحریم هایی که با خروج از برجام اتفاق افتاده همه در واقع برگشت بخوره. بعد نوبت کارهای بعدی و بازگشت ایران به نقطه ایست که در برجام تصویر شده. من فکر میکنم این حرکت نمایشی و تبلیغاتی دو تا کاربرد برای امریکا داره، یعنی برای با دو تا سناریو طراحی شده. سناریو اولش ایجاد نقار و شکاف بین جناح‌های سیاسی داخل ایران، در واقع الغای اختلاف و بین دولت و مجلس در یک طرف، در فضای بیرونی هم نشون دادن مثلا یه حسن نیتی در تفاوت سیاست ها با دولت قبل، ولی عملا اتفاقی رو در واقع اتفاق عملی رو ما شاهد نبودیم.
درست. به نظرتون چرا برخی جریان ها سعی دارن وعده های برزمین مانده دولت رو به عدم مذاکره با آمریکا وصل کنن؟
ببینید این یه اتفاقی متاسفانه دیگه. ما در داخل کشور جریان سیاسی در این دوره طولانی 7 ساله 8 ساله اساسا سیاست خارجی ما رو گره زدن به صورت در واقع ناشیانه به موضوع مذاکرات هسته‌ای، و دو سه سالی از وقت کشور به طی فرایند مذاکره گذشت، دو سه سالی هم از اجرای توافقنامه به بدعهدی ها و عدم اجرای تعهدات اینا گذشت تا رسید به یه دوره دو سه ساله آقای ترامپ و خروج و تحریم ها. یعنی حساب کنید کل این داستان ابتدا تا انتهاش تو این فضا شکل گرفته. مدتی صرف در قرارداد شده، مدتی اجرای قرارداد و نواقص اون، و مدتی هم نقض قرارداد. حالا در انتهای دوره طبیعی است که یه کارکردهایی پیدا میکنه، تلاش برای اینکه فضای مذاکره یا در واقع تغییر دولت در امریکا رو به عنوان متممی برای بازسازی این پروژه شکست خورده بخواد الغا بشه. من میگم ما مردم و جناح‌های سیاسی باید درس بگیرن. به هر حال اینم یک درسی بود موضوع برجام، و بار دیگه اثبات کرد که با طرف مقابل اگر از موضع انفعال و در واقع موضع پایین وارد بحث بشیم، اینها هیچ حد یقبی ندارن. الان دولت آقای بایدن اومده با دو تا کار نمایشی میخواد این اتفاقات دوره ترامپ ادامه پیدا کنه، چون از نگاه اونها ترامپ تونسته ضربه اساسی رو به حوزه اقتصاد ایران وارد کنه، و طبیعتاً چون از موضع دشمنی نگاه میکنه، دشمن طبیعی است که حاضر نیست ما رو از این نقطه مشکلی که گرفتار شدیم اجازه بده خارج بشه.
درسته. و به نظرتون دلایل تبلیغات بر سر ضرورت مذاکره با آمریکا چیه؟
ببینید من فکر میکنم که هیچ اشکالی نداره هر کس هر صحبتی میخواد بکنه. باز به قول خود اینها آندر دی تیبله، رو میز باید صحبت کنه. آقا ما یه تفاهم نامه با آمریکا و 5 تا کشور دیگه داشتیم، 5-6 کشور اروپایی، حالا طبیعیه اروپا و چین، اینا باید برگردیم به نقطه‌ای که اون اتفاق افتاده، تیر ماه 94، لغو تحریم ها، بازگشت امریکا به برجام با لغو کامل تحریم هایی که اتفاق افتاده، اون وقت کار بعدی ما اتفاق میفته. حالا این که مذاکره باشه یا نباشه این تصمیم ثانویه است، اون دیگه بر اساس منافع ملی در موردش تصمیم گیری میشه. نباید اجازه بدیم با دوگانه درست کردن مذاکره و عدم مذاکره، عده طرفدار مذاکره، عده خلاف مذاکره. نه، همین مذاکراتی که این دوستان عزیز زحمت کشیده با همه انتقاداتی که داریم انجام شده به این نقطه رسیده، همت کنن به جای بحث دیگه طرف مقابل رو وادار کنن به همون توافق قبلی برگردن. خدا انشالله بهشون خیر عنایت کنه و اون نقطه بعدی رو حتما تصمیم گیران در موردش تصمیم میدن. نخوان با هیاهوی موافق مذاکره مخالف مذاکره این شیطنت و خباثتی که امریکایی‌ها علیه ملت ایران انجام دادن، این جنایت ظالمانه‌ای که در این چند سال اتفاق افتاده رو بخوان با تو بازی اونها ایفای نقش کنن. منطق منافع ملی، منطق قدرت کشور، منطق پرستیژ عمومی، منطق در واقع حاکمیت ملی، همه و همه اختزام میکنه. خارج از بازی‌های سیاسی، خارج از جناح‌بندی‌ها، خارج از این قبیله گرایی‌های سیاسی، انتخابات پیشرو، اینها مطابق منافع ملی ملت ایران تصمیم بگیریم.
بسیار
باید اون را برگردن از اون جایی که قصه رو قیچی کردن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی.
در خدمتتون هستیم.
ممنونم، متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر اسماعیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در رابطه با تلاش بایدن برای شکل دادن به جبهه دیپلماسی علیه ایران. گفتگوی بعدی که میخوایم تقدیمتون بکنیم در رابطه با پیام مقام معظم رهبری و انجمن اسلامی دانشجویان اروپا بود. در این پیام در رابطه با عرضم خدمتون که نقش آفرینی در مسائل سیاسی و تأکید بر ظرفیت‌های جوانی، شور و نشاط جوانی، آرمانگرایی و اهداف بلندی که جوانان میتونند دنبال بکنند صحبت شده بود. در این رابطه میخواییم گفتگو کنیم با آقای تقی‌زاده، دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان. آقای تقی‌زاده سلام، ظهرتون بخیر.
سلام
علیکم. سلامت باشید.
ممنون،
مخلصم. سلامت باشید. اجازه بدید من قبل اینکه با هم دیگه مرور کنیم پیام رو، من فقط یک بخش از این پیام رو برای شنوندگان بخونم و بعدم از شما سوالاتم رو شروع کنم. رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای که به انجمن اسلامی، در پیامی که به انجمن اسلامی دانشجویان اروپا صادر کردند، گفتن که هر روز که می‌گذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آینده آن بیشتر آشکار می‌شود. بلیه عمومی کرونا هم این را یک بار دیگر به اثبات رسانید. همت و انگیزه، امید شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور پیشران گشایش های علمی و عملی شد. این یکی از برترین افتخارات انقلاب اسلامی است که توانسته از نشان نقش آفرینی در مسائل سیاسی را، در مسائل اساسی را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند. و دیگر بخش مهمی که در این پیام آمده بود، آقای دکتر تقی‌زاده مهمترین محور پیام رهبر انقلاب رو چی میدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من تشکر میکنم از بزرگواران بابت تردید دادن این برنامه. همونطور که عزیزان مستحضر هستند و اگر در متن پیام دقت بکنم، مقام معظم رهبری همونطور که از سالیان متمادی نقش جوانان و دانشجویان رو سعی کردن یک نقش پررنگ چه در جامعه سیاسی و چه در جوامع مختلف جلوه بدن، ما شاهد این هستیم که دوباره مقام معظم رهبری با یک پیام معنادار این رو میخوام به هم جوانان و هم دانشجویان و هم افرادی که این پیام رو مطالعه میکنن این نکته رو برسونن که واقعا این نقش بیبدیلی هست. ما هر جایی که همونطور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، حتی حضرت آقا به بحث کرونا هم اشاره کردن، یعنی مصداق آوردن و به اون بحث اینکه جوانان تا هر جامعه‌ای ورود بکنند برای برطرف کردن یک مشکل و یک بلایای طبیعی، ما شاهد اون خواهیم بود که اون مشکل برطرف شده و باعث میشه که یک شور و حال عجیبی در فضای اون جامعه ایجاد بشه. به نظر بنده این پیام مقام معظم رهبری شامل دو فراز هست. در فراز اول که مقام معظم رهبری به جایگاه و اهمیت دانشجو و نقش اونها در جامعه پرداخته و سعی بر این داره که این جایگاه که واقعا ما در برخی از مسئولین در فضای کشور بهش اهمیتی داده نمیشه، مقام معظم رهبری میخوان دوباره این نقش رو پررنگ بکنن برای اونها، بگن که هر جا ما تونستیم و هر جا ما خواستیم جوانها بودن در عرصه و هر جایی به اونها ما اعتماد کردیم باعث شده که یک رشد و پیشرفت چشمگیری در خیلی از موارد ما شاهدش باشیم. و حضرت آقا به نظر بنده بیشتر میخوان که این نقش رو دوباره پررنگ بکنن برای عده‌ای در داخل کشور و خارج از کشور، که جوان اگر بخواهد میتواند، ظرفیت جوان، شور جوان و انگیزه جوان میتواند یک مشکلات و مسائبی که واقعا حل کردن اون برای عده‌ای غیر ممکن هست رو ممکن بکنه. به نظر بنده فراز اول به این نکته مقام معظم رهبری خواستن اشاره بکنه. در فراز دوم که حضرت آقا از جوانان میخوان که این فرصت رو مغتنم شمرده و صلاحیت های علمی و دینی و اخلاقی که شما یعنی جوانان باید بهش حتما توجه داشته باشن، یعنی علم آموزی که همراه با اخلاق همراه با دین باشد، یعنی این سه مورد اگر پیوسته همراه هم باشند ما شاهد این خواهیم بود که اون علمی که تولید میشه تو هر نقطه ای از جهان، اون علم هدف و نیتش برای برطرف کردن مشکل مردم بوده. چون ما این رو شاهد هستیم که اگر هم علم همراه با تزکیه نباشه، علم همراه با توجه به مسائل دینی نباشه، ما شاهد اون هستیم که علم احتمالا از اون ریل خودش که ریل اصلی برای تحقق یک زندگی بهتر برای مردم هست منحرف بشه. مقام معظم رهبری همیشه در پیام‌های خودشون این رو همیشه تاکید میکنن که علم باید همراه دین همراه با اخلاق باشه، چرا که اینها اگر هر سه با هم دیگه نباشن، اون علمی که حاصل میشه و اون علمی که ایجاد میشه شاید اون خواسته های یک جامعه دینی رو برآورده نکنه.
درست. اتفاقا این موضوع که شما فرمودین رو رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه مداحان هم یه به نوعی روش تاکید کردن و موضوع تربیت اسلامی و مراعات اخلاق رو در حوزه مسائل حالا اونجا حوزه مداحان بود، اینجا در حوزه دانشجویی رو یه بار دیگه روش تاکید داشتن و به نظرم نوعی عرضم خدمتتون که توصیه و نوعی تنبه اجتماعی رو رهبر انقلاب دارن یادآوری میکنن. ایشون تو همین موضوع دیدار 29 عرضم خدمتتون که بهمن با مردم تبریز یه نکته رو گفتن و گفتن که ایام ماه رجب که مراسمات برگزار نمیشه از دعاهای فردی و مراسمات فردی غفلت نکنن. این واقعا مثلا کنار مسائلیست که الان در ماهی که در این سالی که کرونا بود و ما به هر حال نتونستیم مراسمات رو داشته باشیم، رهبر انقلاب دارن تأکید میکنن که مراقب اخلاق و منش اسلامی باشین. این تذکرهای تکراریست که داره برای مردم و مخاطبینشون انجام میدن.
درست درست.
درسته. آقای تغیزاده، به نظرتون اهمیت انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا در معادلات سیاسی کجاست؟ یعنی این انجمن اسلامی دانشجویان اروپا چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن؟ چه ظرفیت هایی رو دارن؟
ببینید، انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا با توجه به اینکه یک ظرفیت جوان و یک ظرفیتی هست که اینها چون یک قسمت برون مرزی هستند و دارن در اونجا تحصیل میکنند، خب اگر گفتم این بزرگواران بتونند به معنی واقعی کلمه همراه علم آموزی اون مسائل دینی و مسائل اخلاقی رو در منش خودشون نشون بدن و جایی باشه بتونن انقلاب اسلامی و اون رسالت اون رو در هر جایی چون امام خمینی مقتدی الهلالی فرمودن که ما هر جایی هستیم و اونجا فعالیت میکنیم میتونیم اونجا رو مرکز عالم بدیم. ما بزرگواران میتونن با همراه علم آموزی اون رسالت و منش انقلاب اسلامی رو اونجا بتونن پیاده بکنن و بتونن به روشنگری و شفاف سازی اون بپردازن. به نظرم یک کار کارولادهی میشه انجام داد، چون واقعا ما این رو شاهد هستیم. چرا این انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا اهمیت و جایگاه پیدا میکنن؟ چون اینها میتونن فرهنگ انقلاب ما رو صادر بکنن. کشور ما و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهدش هستیم که دچار مثلا یک تحریفی در جامعه بین الملل شده و این عزیزان میتونن به عنوان پرچمدار و علمدار چجوری بگم
مقابله با تحریف باشن.
بله، انقلاب اسلامی و بحث جریان تحریف در جوامع بزرگ باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای تغیزاده، دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان. متشکرم،
خواهش می‌کنم، دست شما
در دست شما. خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای تغیزاده، دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان، در رابطه با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به انجمن اسلامی دانشجویان اروپا. خب اجازه بدید تا گفتگوی بعدی رو تقدیمتون میکنم، خبرها رو هم مروری داشته باشیم و در مورد خبرها صحبت بکنیم. وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت اسرائیل در حال گسترش دیمونا، تنها کارخانه ساخت بمب اتمی منطقه است. به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف روز شنبه در این توییت اکانت های توییتری رئیس جمهور آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را مورد اشاره قرار داده و نام آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان رو هم در این پیام توییتری خودش آورده. آقای ظریف در این پیام توییتری تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بوریس جانسون، امانوئل مکرون، آنگلا مرکل شدیداً نگرانید. آیا واقعا نگرانید؟ حتی کمی. اصلا برایتان اهمیتی دارد که اظهار نظر کنید؟ فکر میکردم اینطور باشد. این آقای ظریف یک کنایه‌ای مثلا زدن به این صدر اعظم و نمیدونم رئیس جمهور کشورهای مختلف که چرا در رابطه با گسترش کارخانه ساخت بمب اتمی اسرائیل واکنشی نداشتند. خب گفتگوی بعدی ما در حوزه مسائل اقتصادی و شاخص بورس هست. شاخص بورس همچنان روند ارزم خدمت شما که خطر